روزا نیا چوبی تنر وروا به ستارم تا کلا دی و گلا دی دست به نیله را چپ چپ جم جا قدر سال در سر کمر هر تالیه دوام دنگ وجم همین وجم هاور 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 صد گرد از زمالم فواکم چمالم از صد خرد داخلم واکم داخلم واکم.
بله، این ترانه کردی لکی در است تقدیم شما شد، امیدوارم که لذت برده باشید. اینجا پخش رادیو فرهنگ و ما با افتخار در کنار شما هستیم. 3558 میتونید پیامک برامون ارسال کنید، 220-485 و 220-58-800 میتونید صدای گرمتون رو به گوش دوستان و همکاران من هم برسونید که انشالله برای بهتر شدن برنامه ها گام بردارید. اما در این لحظه دختران آفتاب.
دختران آفتاب
گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ، راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند، تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 103 فاطمه در حالی که انگار هنوز با خودش حرف می زد گفت: می بینی چه دعایی می کنند، چه سجده‌ای توی کلام و نیایششون خوابیده. انگار کلمه کلمه این نیایش ها دارن گریه می کنند و التماس می کنند. معرفت رو می بینی؟ می دونی اینا حرفای یه دختر 20 چند ساله است؟ اینا اظهار بندگی بزرگترین زن عالمه. سمیه انگار از چیزی به خصوصی لذت ببرد و لبخند بزند گفت: بیهوده نیست که پیامبر می فرمودند که وقتی زهرا در محراب عبادت می ایستد همچون ستاره ای برای ملائک آسمان می درخشد و خدا به ملائک می گوید بنگرید به بهترین بنده من فاطمه، او در مقابل من ایستاده و از خوف من تمامی وجودش می لرزد و با تمامی حضور قلبش به عبادت من روی آورده. عاطفه هم ادامه داد، میگن که حضرت فاطمه سلام الله علیها در شب ازدواجم از حضرت علی علیه السلام میخوان که با هم به نماز وایسن و در این شب خدا را عبادت کنن. دیگه این که وقتی رسول خدا از اون میپرسن که دخترم اکنون فرشته وحی در کنار منه و از جانب خدا پیام آورده که هرچه بخواهی تحقق پذیره، چه درخواستی از خدا داری؟ حضرت فاطمه سلام الله علیها می فرمایند لذتی که از خدمت به خدا می برم مرا از هر خواهشی باز داشته، مرا حاجتی جز این نیست که پیوسته ناظر جمال زیبا و والای خداوند باشم. فاطمه قرآن کوچکی را که در دست سمیه بود گرفت، بوسید و گفت. در مورد انس اون حضرت با قرآن هم که دیگه احتیاجی به گفتن نیست. نقل شده که حضرت زهرا چنان با قرآن انس داشتند و مرتب در حال قرائت قرآن بودند که موقع ورود به صحرای محشر و یا بهشت هم قرآن زمزمه می کنند. قبلا هم گفتم که در همون خطبه فدک فرازهایی در معرفی و توصیف قرآن که در کلام علما هم بی نظیره. فاطمه مثل کسی که برای خودش متاسف است نفس عمیقی کشید و گفت اینا عبادت ها و اظهار بندگی های زنی بود که در علم و دانش هم سرآمد تمام زنان عالم بود. اون وقت من حقیر، من بی ظرفیت، تا یه ذره درجه علمی و تحصیلاتم بالا میره یا پام رو به دانشگاه میذارم دیگه خدا رو بنده نیستم. فکر میکنم که دعا کردن مال مردم عوام و ناتوانه. حالا الگوی من باید کی باشه؟ اون زنی که چنان خودش رو درگیر مسائل روزمره و موفقیت ها و پیشرفتاش کرده که دیگه برای عبادت و روز و نیاز با پروردگارش فرصت نداره؟ یا زنی که هر چقدر مراتب معرفت و دانشش بیشتر بالا میره به درجات بندگیش هم اضافه میشه، مؤدب‌تر میشه و در مقام رضا قرار میگیره؟ در مورد همین صفت ادب خانم میشه یه روز کامل حرف زد و خسته نشد. تازه بازم حرف برای گفتن باقی میمونه. ادبشون با مردم و اطرافیان، فرزندان و شوهر، پدر، ادبشون به درگاه حق تعالی. چی میگیم ما؟ به خدا ما بدبختیم که چنین الگویی رو در پیش رو داریم، ولی بازم به دنبال الگو میگردیم. وقتی حرف فاطمه تمام شد من سرم پایین بود، با انگشترم بازی میکردم. راحت تر بودم وقتی هم که خواستم حرف بزنم، ترجیح دادم در همین حالت باقی بمانم. همانطور که انگشترم را در انگشت میچرخاندم گفتم البته این که ما بفهمیم حضرت زهرا در مقام زن به چنین کمالات روحی رسیدن و به چنین صفات متعالی دست پیدا کردن برامون جالب و عبرت انگیزه، به خصوص این که توجه کنیم ایشون این صفات رو در 18 سالگی کسب کرده بودن، یعنی یکی دو سال کوچکتر از ما بودند. مایی که هنوزم در افکار بچگانه خودمون به سر میبریم و سر مسائل جزئی ممکنه با خانواده هامون قهر کنیم یا از دنیا و همه چیز بدمون بیاد و همه چیز رو سیاه ببینیم. در چنین حالتی دیدن چنین نقطه اوجی برای شخص من که تکون دهنده بود. اما چیزی که برای من سوال شده اینه که رسیدن به چنین جایی به مسائل خانوادگی حضرت فاطمه ضربه نمیزد؟ ایشون رو از خانوادهشون باز نمی داشت، چون که به هر حال اینا جنبه های علمی تر زندگیه و عملی تر زندگیه و اگه قرار باشه ما از ایشون الگو بگیریم باید در همه جنبه ها باشه، باید بتونیم عمل کنیم. همانطور که سرم پایین بود صدای فاطمه را شنیدم که جواب داد: درسته، مریم مسئله مهمی رو مطرح کرد. هم الگو باید جامع باشه و هم تبعیت باید کامل باشه. استاد ما هم میگند این کافی نیست که بدونیم فاطمه زهرا در چه اوجی و با چه عظمتی در این عالم بوده و در عالم معنا و ملکوت خواهد بود. ایشون تأکید می کردند. البته دانستنش برای ما معرفته و اگه معرفت روشنی گیر کسی بیاد اون هم جز در سایه عمل به دست نمیاد و خیلی قیمت داره. منتها همیشه تأکیدشون بر این بود که باید هر حرف و کلمه و هر اشارهی در زندگی اون بزرگوار برای ما سرمشق باشه. به محبت دور و دور و احساس محبت اکتفا نکنیم. این احساس رو در زندگی عمل کنیم. دنباله محبت باید اطاعت و متابعت باشه. اما درباره سؤال مریم بد نیست بدونیم که حضرت زهرا شخصی بودند که هرگز کاری ایشون رو از کارهای دیگه باز نمی داشت. یعنی اینطور نبود که عبادتهاشون اون رو از اداری منزل و شوهرداری و تربیت فرزند باز داره. در همسرداری هم بهترین بود. از تمیزی و ساده پوشی و آرایش و عطر زدن برای شوهر گرفته تا کارهای منزل و آرد کردن و نان پختن تا قناعت به زندگی ساده و گفتگو و خوشرویی با همسر و ایثار و فدا کردن مال و جان برای شوهر و بالاخره تحمل تمام سختی ها و مشقت ها و فقر ها در کنار حضرت علی علیه السلام و شریک بودن با اون در تمامی شادی ها و رنج ها، همه رو به بهترین وجه انجام می داد. مطلب جالبی نقل می کردند. امیرالمؤمنین زمانی درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود: یک بار این زن در طول زناشویی مرا به خشم نیاورد، یک بار از دستور من سرپیچی نکرد. فاطمه زهرا با آن عظمت و جلالش در محیط خانه یک همسر است، یک زن است، همانطور که اسلام می گوید. و مثال می زدند این بانوی بزرگوار در دوران تقریبا 9 سال زندگی زناشویی خودشون یک روز با آسایش خیال معمولی زنانه نگذروندند. در این مدت شوهر محبوب و جوان اون یعنی علی ابن ابی طالب دائما در صحنه های خطر و در میدانهای جنگ و صفوف مقدم و مواجهه با خطرهای بزرگ بود. حتی یه بار فاطمه زهرا به شوهر خود نگفت که چرا به خونه و زندگیت نمیرسی. همیشه به اون کمک کرد، به اون روحیه داد و در کنار اون قرار گرفت. مشخص بود که سمیه از شنیدن این نکته خیلی لذت برده است. در حالی که لبخند خاصی به لب داشت گفت: بچه‌ها، نکته خیلی جالبی بودا، قبول دارین؟ ما تا حالا هیچ وقت اینطوری به زندگی حضرت فاطمه نگاه نکرده بودیم. یعنی هممون این چیزا رو میدونستیم که زندگی ایشون چقدر سخت بود، ولی تا حالا چنین دقتی نکرده بودیم. من که خیلی خوشم اومد از این نکته استاد فاطمه. راحله در حالی که سعی میکرد اشتیاق خود را پنهان کند پرسید: راستی حالا کی هست این استاد تو فاطمه؟ در این چند وقت خیلی حرفا از ایشون نقل کردی، ولی هیچ وقت اسمشو نگفتی. فاطمه چیزی نگفت. فهیمه هم ادامه داد:
آره بابا، بگو ببینم کیه این استادیت که انقدر عاشقش هستی و حرفاشو حفظ کردی.
عاطفه شانه هایش را بالا انداخت و گفت:
خب شاید ما نمیشناسیمش که اسمشو نمیگه.
فاطمه فقط نگاه کرد. سمیه پرسید: آره فاطمه، ما نمیشناسیمش. حالا تو بگو شایدم شناختیمش دیگه. راحله پوزخند تمسخرآمیزی زد.
فاطمه، تو که بخیل نبودی. خب بگو بذار ما هم ازش استفاده کنیم.
عشق از کنار چشمهای فاطمه راه افتاد. لبهایش را گزید و سرش را پایین انداخت. من با ناراحتی گفتم:
بی خود اصرار نکنید بچه ها. خب حتما یه مصلحتی هست که نمیگه. چرا اینقدر اصرار میکنین؟
فاطمه سرش را بالا آورد، دستی به چشمانش کشید و گفت:
منو ببخشید بچه ها که الان نمیتونم اسم استادم رو به شما بگم. یعنی نمیدونم فایده‌ای داره که بگم یا نه. شما با حرفاش کار دارین، نه با اسمش. بذارید یه وقت دیگه در این مورد صحبت کنم. حیف نیست بی خودی بحث به اون قشنگی رو منحرف کنیم. در چنین شب عزیزی که نشستیم داریم از حضرت زهرا حرف میزنیم.
کسی چیزی نگفت.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه سفیر و سفیر را در نظر آورید. هر دو تلفظی یکسان دارند، اما سفیر با سین به معنای پیام‌آور و نیز نماینده سیاسی یک کشور است و سفیر با صاد به معنای صوت و نیز آواز پرندگان است. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
خیلی متشکرم عزیزان شنونده، از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید سپاسگزاریم. در این لحظه می‌خوایم منظومه‌ها رو به اتفاق شما عزیزان بشنویم.
منظومه ها.
با نام و یاد خدا، هموطنان عزیز سلام. همچنان از شاهنامه بزرگ حکیم طوس ابوالقاسم فردوسی و داستان رستم و سهراب برای شما میگوییم. داستان رستم و سهراب از آنجا آغاز میشود که رستم دستان برای رفع خستگی و تفریح به دشتهای اطراف سمنگان میرود. در آنجا غذای مفصلی میخورد و میخوابد. اسب او یعنی رخش گم می شود و همین موضوع او را به سمنگان می کشاند. شبی که میهمان حاکم سمنگان است، با تهمینه دختر حاکم سمنگان ازدواج می کند. چند ماه بعد سهراب به دنیا می آید. وقتی سهراب به 12 سالگی می رسد، سراغ پدر را می گیرد و چنین می اندیشد که سپاهی فراهم آورد و به جنگ ایرانیان بیاید و با فتح ایران حکمرانی ایران را به پدرش رستم بسپارد و حکمرانی توران را خود به دست آورد. و با این خیال کودکانه از افراسیاب پادشاه توران سپاهی می گیرد و به جنگ ایرانیان می آید. بازی های تقدیر نمی گذارد پدر و پسر یک دیگر را در صحنه رزم بشناسند. بازی های تقدیر گاهی این گونه ناشناختند و شگفت‌انگیز و پدر و پسر به روی هم شمشیر می کشند و می جنگند و سیر داستان پرفراز و نشیب فردوسی را پیش می‌برند. بعد از ستیزهای بسیاری که میان رستم و سهراب در می‌گیرد، بالاخره مسیر زندگی، تقدیر یا روزگار خم آورد پشت دلاور جوان و رستم داغدار فرزند دردانه خود می‌شود. فرزندی که به دست خود او کشته می‌شود. بشنوید روایت حکیم ابوالقاسم فردوسی را در شاه. دیگر بار اسبان ببستند سخت، به سربر همی گشت بدخواه بد، به کشکی گرفتن نهادند سر، گرفتند هر دو دوال کمر. سپهدار سهراب را زور دست و گفتی که چرخ بلندش ببست. غمی گشت رستم بیازی چنگ، گرفتان سر و یال جنگی پلنگ. خماورد پشت دلاور جوان، زمانه سر آمد نبودش توان. زدش بر زمین بر به کردار شیر، بدانست کو هم نماند به زیر. سبک تیغ تیز از میان برکشید، بر پور بیدار دل بردرید. خواهش میکنم به تحلیل بخشی دیگر از هنرنمایی‌های فردوسی در داستان رستم و سهراب به وسیله کارشناس برنامه آقای منوچهر بشیری توجه کنیم.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با سلام و درود به شنوندگان عزیز، در برنامه منظومه ها در خدمت شما هستیم. داستان پر آب چشم رستم و سهراب و بازخوانی می کردیم و از نکات زیبای اون که پر از لحظه های با شکوه زندگی لذت می بود. در حقیقت شاهنامه فردوسی وصف زندگیه، وصف لحظه های با شکوه زندگیه. به تعبیری می شه گفتش که ابوالقاسم فردوسی، شاعری که 1000 سال پیش از این در روی زمین بوده و مثل همه آدم ها به تجربه اندوختن آموختن، ابراز احساسات، عواطف پرداخته، رنج ها داشته، شادی ها داشته و زندگی کرده، تونسته در آزمایشگاه ذهن خودش پدیده ای رو به وجود بیاره، عنصری رو به وجود بیاره که اگر از این عنصر کسی بتونه به خوبی استفاده کنه، میتونه درمان بسیاری از دردهاش رو پاسخ بده. شاهنامه فردوسی در حقیقت یک اکسیره، یک دارویه، داروییست برای بسیاری از رنجها و دردها و در حقیقت میشه گفتش که راهنمایی برای چگونه زندگی کردن. ما شاهنامه رو با یکی از زیباترین داستانهاش به نام رستم و سهراب شروع کردیم و وارد این داستان شدیم، ولی هر کدوم از داستانهای شاهنامه برای خودش جایگاه ویژه‌ای داره و با اینکه بارها گفتم باز تکرار میکنم که هر داستانی از داستانهای شاهنامه برابری و همترازی میکنه با تراژدی‌های موجود جهانی، داستانهای حماسی ادبیات جهان. یعنی میشه در یک کفه ترازو رستم و سهراب رو گذاشت و در کفه دیگه الیاد هومر رو گذاشت و در کفه دیگه اودیپوس رو گذاشت و داستانهای دیگه برای خودشون استقلال و هویت خاص دیگه ای دارن که باز هر کدوم از اونها قابل برابری کردن با تراژدی ها و داستانهای پهلوانی و حماسی دنیا هستن. بله، رستم و سهراب که از او به غمنامم یاد میکنن، در حقیقت بیان برتری تقدیر بر تدبیره. تدبیر انسانی در مقابل تدبیر الهی پوچک و ضعیفه و در این داستان ما به خوبی شاهد این عظمت تقدیر هستیم که چگونه با انسانها به نحوی بازی میکنه. تعبیر بازی شاید درست نباشه، به نحوی وامی داره انسانها درونیات خودشون و شخصیتهای اصلی خودشون رو بروز بدن.
پیچید از آن پس یکی آه کرد، ز نیک و بد اندیشه کوتاه کرد. بدو گفت کین بر من از من رسید، زمانه به دست تو دادم کلید. تو زین بیگناهی که این گوش پشت، مرا برکشید و به زودی بکشت. به بازی بکوبند همسال من، به خاک اندر آمد چنین یال من. نشان داد مادر مرا از پدر، ز مهر اندر آمد روانم به سر. همی جستمش تا ببینمش روی، چون این جان بدادم بدین آرزو. دریغا که رنجم نیامد ببر، ندیدم در این هیچ روی پدر. کنون گر تو در آب ماهی شوی، و یا چون شب اندر سیاهی شوی، وگر چون ستاره شوی بر سپهر، ببر ریز روی زمین پاک مهر. بخواهدم از تو پدر کین من، چو بیند که خشت است بالین من. از این نامداران و گردن کشان، کسی هم برد سوی رستم نشان. که سهراب کشت است و افکند خوار، همی خواست کردن تو را خواستار. چو بشنید رستم سرش خیره گرد، جهان پیش چشمندرش تیره گرد. همی بی تن و تاب و بی توش گشت، بی افتاد از پای و بی هوش گشت. Thank you. پایان وقت برنامه